ساعت 22 شرمنده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه اول اردیبهشت ماه 1391 برابر با 20 آوریل 2012 میلادی. سلام. نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه این مجله شبانگاهی نیم ساعته که پر است از خبر، تحلیل، گفتگو و گزارش. مثل همیشه این مجله رو هم با خبر شروع می‌کنیم. همکارم جمشید زند و آخرین اخبار ایران و جهان.
با سلام. اتحادیه اروپا بررسی اثرات تحریم نفت ایران در اقتصاد اروپا و جهان را که قرار بود در ماه جاری میلادی انجام شود دست کم یک ماه به تعویق انداخت. این تصمیم اتحادیه اروپا به درخواست یونان که تا چند ماه اخیر یکی از بزرگترین مشتریان نفت ایران بود گرفته شده است. به گفته دیپلمات‌های غربی تحریم کامل نفت ایران که قرار است در 11 تیر ماه سال جاری انجام شود به احتمال زیاد در مهلت تعیین شده اجرا خواهد شد. واردات نفت اروپا از ایران که حدود 450 هزار بشکه در روز بود کاهش یافته و کشورهای مانند اسپانیا، یونان، جمهوری چک، بلژیک و هلند واردات نفت از ایران را کاملا قطع کرده اند. ایران هم صادرات نفت به بریتانیا و فرانسه را متوقف کرده است. به گزارش رسانه‌های ایران، نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت سازمان ملل گفته است که جزایر ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک همواره بخش لاینفک سرزمین ایران بوده است. نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل این نامه را در پاسخ به نامه اخیر نمایندگان امارات متحده عربی و عربستان سعودی در سازمان ملل نوشته است. روز جمعه روسیه پیشنویس قطعنامه جدیدی در مورد سوریه را به اعضای شورای امنیت سازمان ملل تقدیم کرد. در این قطعنامه پیشنهادی از شورای امنیت خواسته شده اعزام حدود 300 نفر ناظر بر اجرای طرح صلح کوفی انان را تصویب کند. هم‌اکنون 7 نفر از ناظران سازمان ملل در سوریه هستند. فرانسه نیز در روزهای آینده پیشنویس قطعنامه دیگری برای اعزام 500 ناظر صلح به سوریه را به شورای امنیت ارسال خواهد کرد. نارامی‌ها در سوریه در روز جمعه هم ادامه یافت و در شهر هومس بیش از 10 نفر از اهالی شهر در حملات نیروهای دولتی کشته شدند. کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه آتش‌بس یک هفته سوریه را شکننده خوانده و از بشار اسد خواسته است مفاد تفاهم‌نامه صلح را به طور کامل اجرا کند. یک هواپیمای مسافربری پاکستان به دلیل بدی شرایط جوی در نزدیکی فرودگاه اسلام آباد سقوط کرد. این هواپیما با 127 سرنشین و خدمه از کراچی عازم اسلام آباد بود. مقامات امدادرسانی پاکستان گفتند که به احتمال زیاد بیشتر مسافران هواپیما در این سانحه کشته شدند. این هواپیما متعلق به یکی از شرکت‌های هوایی محلی در پاکستان بود. مؤسسه‌های نظرسنجی فرانسه موافقت کردند تا پایان رأی‌گیری دور اول انتخابات ریاست جمهوری آن کشور در ساعت 8 شب نتایج و پیش‌بینی‌های اولیه انتخابات را منتشر نکنند. دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روز یکشنبه برگزار می‌شود. نیکولای سارکوزی رئیس جمهوری کنونی و فرانسوا اولاند از حزب سوسیالیست دو نامزد پیشتاز این انتخابات هستند. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران اعلام کرده است که از روز شنبه اجرای طرح برخورد با کسانی که هنگام رانندگی از تلفن همراه خود استفاده می‌کنند آغاز می‌شود. جریمه استفاده از تلفن همراه در سرعت‌های بالای 60 کیلومتر هر ساعت 50000 تومان و برای سرعت زیر 60 کیلومتر 30000 تومان تعیین شده است. به گفته رئیس پلیس راهنمایی تهران، صحبت با تلفن همراه هنگام رانندگی احتمال بروز تصادف را 3 برابر افزایش می‌دهد. در بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکا نیز استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی ممنوع است.
و به گفته
مسئولان شهرداری تهران، فروردین ماه امسال در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته میزان روزهای سالم هوای شهر تهران افزایش داشته است. روسف رشیدی، مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، به خبرگزاری ایسنا گفته است ساکنان تهران در فروردین ماه امسال 25 روزه سالم داشتند که 5 روز بیشتر از سال گذشته بوده است.
با تشکر از همکارم جمشید زند. اما گزیده ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. Thank you. هفته آینده فرانسوی‌ها برای انتخاب رئیس جمهوری جدید به پای صندوق‌های رأی می‌روند. نگاهی داریم به درخواست‌های مردم فرانسه از رئیس جمهوری منتخبشان و رقبای اصلی این انتخابات. ارقام جدید مربوط به خط فقر جدید در ایران بیانگر چه نکته است؟
چشم‌انداز آینده اگر جریان اقتصادی به همین ترتیب ادامه پیدا بکند، متاسفانه اقشار بیشتری را از طبقات متوسط میبرد زیر خط فقر.
اتحادیه اروپا ضرب العجل تعیین شده برای بازبینی پیامدهای تحریم نفتی ایران را یک ماه به تعویق انداخت. درباره مشکلات پیش روی این اتحادیه در قبال تحریم نفت ایران هم گزارشی تهیه کردیم. با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه باشید. رای دهندگان در فرانسه روز یکشنبه برای انتخابات رئیس جمهوری به پای صندوق‌های رأی می‌روند تا رئیس جمهوری این کشور را انتخاب بکنند. مینا بهارمست و جزئیات بیشتر.
مطابق قانون اساسی فرانسه، رؤسای جمهوری این کشور برای یک دوره 5 ساله انتخاب می‌شوند و فقط 2 بار متوالی می‌توانند نامزد این پست شوند. نیکولا سارکوزی در انتخابات 5 سال پیش با اختلاف بسیار زیادی بر رقیبش سگولین رویال از حزب سوسیالیست پیروز شد. اما اگر نظرسنجی‌ها دقیق باشد، این بار او با دردسر بزرگی روبروست و به احتمال زیاد باید با نامزد حزب سوسیالیست فرانس اولاند در دور دوم رقابت کند. این بار مشکل سارکوزی فقط سوسیالیست ها نیستند، بلکه او باید آرای بسیار از رای دهندگان را که به راست افراطی گرایش پیدا کرده اند به خود جلب کند تا بتواند بر رقیب اصلیش پیروز شود. اما رای دهندگان در فرانسه درباره مهمترین موضوع هایی که در این انتخابات مطرح است چه فکر می کنند؟ جمشید اسدی، اقتصاددان ساکن پاریس:
انتخابات در این شرایط صورت گرفته که بعضی از نامزدها بیشتر تاکید رو بر این می‌گذارند که باید کماکان خدمات اجتماعی رو داد، ولی این سوال مطرح است که با کدام درآمد، با کدام بودجه. از سوی دیگر از جمله آقای نیکولا سارکوزی این صحبت رو مطرح می‌کند که بدون انجام رفرم‌های بنیادی نمی‌توان مشکل دولت رفاه رو حل کرد و این خدمات آینده ندارد. دولتی که ورشکسته بشود نمی‌تواند این خدمات رو بدهد و دیگر کسی هم به دولت ورشکسته قرض نخواهد داد.
سیروس آموزگار، وزیر جهانگردی و اطلاعات دوره محمد رضا شاه پهلوی هم مهمترین مسائل مطرح در انتخابات روز یکشنبه را اینگونه برمی شمارد:
در انتخابات این دوره ریاست جمهوری توجه اصلی به 2 نکته است. یکی مسئله بحران اقتصادی است که تمام دنیا رو فرا گرفته. دومین مسئله دنباله است از همین بحران که منجر شده است به بیکاری شدید در نه تنها در فرانسه بلکه در تمام اروپا. اون چی که سوسیالیست ها ایراد می گیرند از آقای سارکوزی این هستش که بیش از حد ملایم بوده است در برابر کشورهای دیگر و به گرفتاری های مثلا یونان یا پرتغال یا ایتالیا بیشتر توجه داشته است تا به مسائل فرانسه.
گزارش های رسانه‌ای مسئله مهاجرت را یکی از موضوع های عمده در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه می داند. سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در پاریس، نیز همین نظر را دارد.
اساسا میشه گفتش که حضور یک نیروی راست افراطی که بیش از 15% آرا داره، یعنی 1 نفر از 6 نفر در فرانسه به این حزب رای میده، سبب میشه که این موضوع یکی از موضوعات اصلی و مرکزی انتخابات هم باشه.
سیروس آموزگار در زمینه مهاجرت مسئله اقتصادی را عمده میداند.
خود این موضوع هم در چهارچوب اقتصاد مطرح هست. بسیاری از کسانی که عضو حزب جبهه ملی خانم لوپن هستند کارگرای چپند و اینها به دلیل اینکه معتقدند که این مهاجرت های بیش از حد باعث بیکاری اونها شده است، رفتن و دنباله شعارهای حزب فرانت ناسیونال رو گرفتند. به همین دلیل هم عده‌ای معتقدند که در دور دوم ممکن است که عده‌ای از طرفداران خانم لوپن رأیشون رو به حزب سوسیالیست بدن. خود خانم لوپن هم در یکی از این مصاحبه‌های اخیرش گفته بود من خب اصلا میدونم که به دور دوم نخواهم رفت و تمام منظور من این هستش که تعداد طرفداران خودم رو که الان 14% برسونم به 20%.
مواضع سرسختانه نیکولا سارکوزی در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران روشن است و او از طرفداران تشدید تحریم‌های ایران بوده. شکست او چه تأثیری بر این مواضع خواهد داشت و رقیبش چه فکر می‌کند؟ سیروس آموزگار:
ببینید، تصمیم در مورد مسائل سیاسی جهان و بین المللی مربوط به این حزب یا مربوط به اون حزب نیست. اینها بر اساس مصالح کلی مملکت تصمیم گرفته میشه. البته خب آقای سارکوزی هم خیلی تصمیمات قاطعی در مقابل جمهوری اسلامی گرفته است، در این تردیدی نیست، و به همین دلیل هم در این میتینگی که راه انداخت در میدان کنکورد، خیلی از ایرانی ها رو من میدونم که رفتن و شرکت کردن در این میتینگ. ولی در این حال فراموش نکنیم که حزب سوسیالیست هم در موقع های خودش خیلی تصمیمات قاطع در مورد ایران گرفته است. مثلا نمونش وقتی که آقای خاتمی به عنوان مهمان رسمی آمد به فرانسه، جوسپن نخست وزیر سوسیالیست حاضر نبود ملاقاتش کنه و در نهایت هم فقط 5 دقیقه اونم به عنوان تشریفاتی با آقای خاتمی ملاقات کرد.
به هر حال آخرین نظرسنجی ها حاکی است که سارکوزی و اولاند شانه به شانه به سوی انتخابات یک شنبه پیش می روند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند ضرب العجل اتحادیه اروپا در زمینه بازبینی پیامدهای تحریم نفتی ایران که قرار بود در ماه آوریل به اجرا گذارده شود، اینک یک ماه به تعویق افتاده. بکتوش خمسه‌پور در گفتگو با یک کارشناس امور نفت، گرفتاری‌های اتحادیه اروپا در امر تحریم نفتی ایران را جویا شده.
گرفتاری‌هاشون که خیلی زیاده، تصمیمی که در ژانویه در اروپا در رابطه با اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران اعلام شد، هرچند که با توجه به نابسامانی‌های اقتصادی در یونان و اسپانیا و ایتالیا و حتی فرانسه کمی عجیب و عجولانه به نظر می‌آمد، اما دست کم به گونه‌ای تدوین شده بود که فرصت مانوری به اونها می‌داد. یعنی گفته شده بود که در ماه آوریل از اوضاع بررسی مجددی به عمل می‌آید و تصمیم گیری نهایی بر اساس نتایج این بررسی خواهد بود. در برابر قیمت نفت به مراتب بالاتر رفته و ضمناً پوانهایی رو که ایران به کشوری مثل یونان میداد برای پرداخت هزینه نفتی که دریافت میکردن، کسی الان به این کشور پیشنهاد نکرده. این برای یونانی که توان پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان خودش رو هم نداره و چشمش بیشتر به کمکهای خارجی است، کار بسیار دشواری هست و به هر روی این اروپاست که باید به گونه ای این افزایش هزینه‌ها رو هم بپذیره.
پیامدهای تحریم تمام و کمال نفتی ایران از جانب اتحادیه اروپا که قرار بود جلسهش آوریل برگزار بشه و اینک به تعویق افتاده، فکر میکنید در چنین جلسه که اینک یک ماه به تعویق افتاده، گویا در می یا ماه ژوئن قرار برگزار بشه، چه خواهد بود؟ در این جلسه چه مسائلی میتونه عنوان بشه؟
دقیقاً همین مشکل هست که محدود به یونان نیست و نیاز بنزین اروپا که کم نشده و اگر بخوان به راستی سامانی بدن به این اوضاع اقتصادیشون، مسلماً مصرف بنزین به مراتب زیادتر هم خواهد شد، اون هم طبعاً با قیمتای به مراتب بیشتر. در این میون تا حالا چند پالایشگاه اروپا ورشکست و بسته شده و مسلماً چندین پالایشگاه دیگه هم به زودی از رده خارج خواهد شد. این به این معنی است که تعداد بیکاران اونها افزایش پیدا میکنه و عملا نیاز به واردات بنزینشون هم به مراتب بیشتر میشه، اونم از یک کشوری نظیر هند که همین الان واردات نفت خام خودش رو از ایران افزایش داده. بنابراین این یک روش غیر عقلانی است که دنبال میشه، اما به هر روی دست کم اروپا این مفر رو داشته و ازش داره استفاده میکنه و به تاخیر انداخته این تصمیم گیری رو.
گفته شده که بعیده که تحریم تمام و کمال نفت ایران در ماه جولای آنگونه که از پیش اعلام شده انجام نشه و اتحادیه اروپا با این تحریم تمام و کمال قطع خرید نفت ایران پیش خواهد رفت. در اون صورت پیش بینی میکنین بهای نفت میتونه در بازار به چه حد و حدودی برسه؟
ببینید مسئله فقط اروپا و ایران نیست. شما ببینید تنش‌های دیگه در جاهای دیگه دنیا هست. الان اوضاع سودان شما یه نگاهی بهش بکنین، وضع سوریه رو نگاه بکنین، یمن رو در نظر بگیرین، نیجریه تنش‌هایی که در نیجریه هست رو در نظر بگیرین، گرفتاری‌ها و تنش‌هایی که در همه جهان هست باید بهش توجه بکنیم. مجموعه اینهاست که تاثیرگذار بر قیمت نفت هست.
ولی به نظر میرسه که با اجرای تمام و کمال تحریم نفتی ایران از جانب اتحادیه اروپا بهای نفت بازم افزایش بیشتر پیدا کنه.
حتما همینطوره. تازه اگر تنش‌های دیگری هم نباشه، چشم به راه افزایش قیمت باید باشن و دشواری‌هایی که همراه داره، اونم با ضعف اقتصادی که دارن، با نابسامانی که همین الان هم هست. من به راستی باور ندارم که اینا به راحتی بتونن این کار رو انجام بدن و با توجه به تنش‌ها و گرفتاری‌هایی که در جاهای دیگه دنیا هم هست، کاملا بعید به نظر میرسه که اونجوری که فکر می‌کردن و خواستارش بودن بتونن مقابله بکنن با این گرفتاری‌ها.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنوید با حسین ابن یوسف، کارشناس امور نفت.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
خب به ایران بریم. باز هم ارقامی جدید درباره خط فقر در ایران. یک عضو کمیته مزد استان تهران نرخ خط فقر را در سال 1391 1,400,000 تومان محاسبه کرده و گفته به این ترتیب کارگرانی که دست مزد پایه دریافت می کنند زیر خط بقا قرار دارند. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
یک عضو کمیته مزد استان تهران، فرامرز توفیقی، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است به دلیل تورم شدید نرخ خط فقر از 1,250,000 تومان در سال 90 به 1,400,000 تومان افزایش یافته است. وی گفته است بیش از 60% کارگران قانونی کشور دستمزد پایه دریافت می کنند و از آنجا که دستمزد پایه مصوب جدید ماهانه 390,000 تومان است، بیش از 60% کارگران کشور زیر خط فقر شدید و در محدوده خط بقا یا خط مرگ قرار دارند و برای فاصله گرفتن از خط بقا و رسیدن به خط فقر شدید به شغلهای دوم و سوم روی آوردند. رقم 1,400,000 تومان به عنوان خط فقر در ایران تا چه حد با واقعیت تطبیق می‌کند؟ حسن منصور، اقتصاددان و استاد دانشگاه در بریتانیا.
سالهاست که دولت ایران ارقام اقتصادی رو منتشر نمی‌کنه و اونی هم که منتشر می‌کنه قابل اعتماد نیست. در حالی که تمام دنیا آمار آینه عملکرد اقتصاد و دولت و بزرگترین دولت‌ها منتظرن ببینن آمار چگونه عملکرد اون‌ها رو نشون میده و نگران اون هستن. از این نکته برگردم، اطلاعاتی که تاکنون درباره خط فقر در ایران دادند، هیچ کدوم از اینها بر پایه یک سنجشی که دقیقاً قابل تعقیب و قابل فهم باشه نبوده. مطالعاتی که در ایران از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، مطالعه‌ای که در مورد درآمدها انجام گرفته، خط فقر رو برای یک سال پیش حدود 845,000 تومان در ماه در تهران و 670,000 تومان در شهرستان‌ها برآورد کرده است. با توجه به نرخ تورم 30% که سال گذشته در اقتصاد ایران وجود داشته، اگر پایه 850 تومان رو بگیریم و بیایم امروز، در حدود 1,200,000 و یه خود بالاتر رقم معقولی به نظر میرسه، بر اون فرض که اون مطالعه که مورد استناده دقیق انجام گرفته باشه. به این ترتیب زیاد از حقیقت فاصله نداره. شما در برابر این خط فقر، یعنی 1,200,000 تومان، 1,300,000 تومان درآمدهای رسمی و درآمدهای حداقل، یعنی درآمد پایه کارگر رو وقتی بگیرید که 390,000 تومان تعیین شده است، طبیعی است که چنین شخصی در زیر خط فقر قرار میگیره و حتی از تأمین مایحتاجی که بتونه او رو روی دوپای خودش نگه داره ناتوان میمونه. این درسته.
خط فقر حدود 1,000,000 تومان، دستمزد پایه 390,000 تومان و تورم حدود 30%. با این وضع چشمانداز جامعه دستمزد بگیر ایران چگونه برآورد می شود؟ حسن منصور.
اقتصاد ایران طی این سالهای گذشته در حالت رکود بوده، سرمایه گذاری های لازم انجام نگرفته، صنعت پشت صنعت در حال تعطیل شدن، بیکاری در حالت ازدیاد بوده. رشد اقتصادی سال گذشته زیر 1% برآورد میشه علیرغم آمارسازی های دولت. این 1% رشد در جوار توزیع بسیار نامتوازن، از یک سو افزایش جمعیت، از سوی دیگر و تورم 30% از طرف دیگر قطعی است که ملت رو روز به روز دچار خونریزی میکند و فقیرترش میکنه. شما عنایت بفرمایید، این همه داد و قال در باره پرداخت مستقیم یارانه ها 45500 تومان در ماه، شما از یک سو با یک دست 45000 تومان به یک حقوق بگیر دستمزد بگیر میدید، از سوی دیگر یک سوم درآمد او رو از جیبش بر میدارید از رهگذر تورم، یعنی او رو در واقع دچار افلاس میکنید. شما اگر درآمد ماهانه رو 500000 تومان بگیرید، 30% میشه 150000 تومان، شما 45000 تومان هم پرداختید. از اون سو از فقط از رهگذر تورم 150000 تومان از جیب همون شخص برداشتید. این فرد هر روز داره فقیرتر میشه. به این ترتیب چشمانداز آینده اگر جریان اقتصادی دگرگون نشود و به همین ترتیب ادامه پیدا بکند، متاسفانه اقشار بیشتری را هر روز از طبقات متوسط میکشد به پایین و میبرد زیر خط فقر.
و در این میان دبیر جامعه انجمنهای اصناف بازار احمد کریمی اصفهانی به ایلنا گفته است هیچ وقت سابقه نداشته که در خلال یک سال قیمت کالاهای اساسی و مصرفی نزدیک به 50% افزایش یابد.
محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در همایش مربیان حلقه های صالحین بر ضرورت ترویج تفکر ولایت فقیه در این حلقه ها تأکید کرده. اما حلقه های صالحین چه کسانی هستند و چه می کنند؟ بیشتر بشنویم از مراد ویسی.
حلقه های صالحین گسترده ترین تشکیلات زیر مجموعه سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران، تشکیلاتی که ساختار رسمی آن از سوی سازمان بسیج سپاه پاسداران به سراسر کشور ابلاغ شده است. هدف نهایی طرح حلقه های صالحین اجرای برنامه های تربیتی، عقیدتی و سیاسی در مساجد، مدارس، محله ها، شهرها و تمامی استان ها با هدف نهایی کادرسازی برای بسیج و نظام جمهوری اسلامی از پایین ترین سطح ممکن اعلام شده است. ایده اولیه تشکیل حلقه های 15 تا 20 نفره صالحین که تعداد آنها نیز بر اساس یکی از سخنان آیت الله خامنه ای تهیه شده از ایده های رهبر جمهوری اسلامی است. این حلقه ها در سطح مساجد هر کوچه، محله، ناحیه، شهر و استان تشکیل شدند و در سراسر کشور نیز در مدارس، دانشگاه ها و سازمان ها تمرکز بیشتری دارند. اجرای طرح حلقه صالحین از سال 90 شروع شده و مستندات موجود که به شکل خبری و علنی منتشر شده نشان می‌دهد سرتیپ محمد رضا نقدی فرمانده بسیج خود شخصا استان به استان می‌رود و از نزدیک بر اجرای این طرح سراسری و کشوری نظارت می‌کند. علاوه بر اعضای 15 تا 20 نفره، عنصر اصلی در حلقه‌های صالحین وجود یک سرگروه یا مربی است. سرگروه به مربیانی گفته می شود که هنوز آموزش های رسمی مورد نظر سازمان بسیج را طی نکردند و هر زمان که این آموزش ها را دیدند به عنوان مربی ارتقا می یابند و اگر در چند حلقه یا بیشتر فعال باشند عنوان سرمربی می گیرند. در همین چارچوب سرتیپ نقدی گفته بسیج در حال آموزش 11000 مربی برای حلقه های صالحین است. در مواردی نیست که بسیج اردوهای سراسری برگزار می کند، مربیان ارشد حلقه های صالحین به همراه هادیان سیاسی بسیج در سخنرانی شخصیت های سیاسی و مذهبی نزدیک به حاکمیت شرکت داده می شوند. مراحل آموزشی در حلقه های صالحین نیز به طور دقیق سطح بندی شده و به طور رسمی به 3 سطح و مرحله تقسیم شده است. این 3 سطح عبارتند از مرحله جذب، مرحله تثبیت و مرحله رشد. در مرحله جذب به افرادی که برای عضویت در حلقه های صالحین مطلوب شناخته شدند، امکان ورود به این حلقه ها در سطح مساجد و پایگاه های بسیج داده می شود. در مرحله دوم که مرحله تثبیت است، فرد جذب شده در دوره های آموزشی ویژه تحت تعلیم قرار می گیرد و در مرحله سوم وارد دوره رشد می شود. در تمامی این دوره های سگانه بر ارتباطات خارج از کلاس با اعضای حلقه های صالحین تأکیدات ویژه‌ای شده است. اما در مدارس و در بین دانش آموزان نیز که یکی از محوری ترین بخش های طرح حلقه صالحین است، شعار محوری هر مدرسه یک حلقه صالحین است. در همین چارچوب یکی از مسئولان این طرح در عراق اعلام کرده که فقط در این شهر 900 حلقه صالحین در مدارس تشکیل خواهد شد. و نهایت اینکه در اهمیت حلقه‌های صالحین هم سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه و هم سرتیب نقدی فرمانده بسیج به طور رسمی و علنی گفتند حلقه‌های صالحین مهمترین برنامه بسیج سپاه پاسداران است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. در هفته گذشته شماری از متهمان به جرایم مختلف از جمله قاچاق مواد مخدر و تجاوز به عنف در شهرهای مختلف ایران در ملأ عام اعدام شدند. علاوه بر اون دو نفر در شاهرود به اتهام ارتکاب اعمال منافی عفت در ملأ عام شلاق زده شدند. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون جوامع مدافع حقوق بشر پرسیده چرا اجرای حکم اعدام و شلاق در ملأ عام؟
یکی از سیاست‌های جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر، البته طی 5 سال اخیر بدتر شده، ولی در گذشته هم این سیاست به صورت ادواری اجرا می‌شده که هر وقت می‌خواستن واقعاً یک جو ارعاب و تهدیدی در جامعه به وجود بیارن، چه اعدام‌ها رو چه شلاق زدن‌ها رو می‌آوردن در ملأ عام در منظر عمومی، برای اینکه به قول خودشون از مردم چشم زهر بگیرن، برای اینکه مردم رو بترسونن. ولی واقع قضیه این هستش که این سیاست طی سه دهه گذشته در ایران درست نتیجه معکوس به بار آورده. یعنی هرچی جمهوری اسلامی تعداد اعدام ها رو بالا برده، هرچی جمهوری اسلامی این نوع خشونت ها رو افزایش داده، درجه جرم و جنایت هم در جمهوری اسلامی ایران بالاتر رفته.
آقای لاهیجی، در مورد این دو نفری که شلاق زده شدن در ملأ عام، 99 ضربه شلاق، گفته شده که اتهامشون اعمال منافی عفت و تجاوز هست. برابر قوانین بین المللی و سایر کشورها که پیشتاز هستند در رعایت حقوق بشر، این قوانین به چه صورت برای این جور مجرمین؟
اولا باید فهمید منظورشون از عمل منافی عفت چیه، برای اینکه در جمهوری اسلامی اگر این کسی مثلا یه دختری رو هم در خیابون ببوسه میگه عمل منافی عفت، در صورتی که میگه در خیلی از کشورها این جرم نیست، عادت به شرط اینکه با زور نباشه. خب بنابراین اول باید دید واقعیت قضیه چی بوده، و این فقط در جریان یک محاکمه علنی و عادلانه است که خب موضوع روشن خواهد شد. از طرف دیگه اگر هم کسی مرتکب عمل منافی عفت بشود، یعنی عملی که تجاوز به یک شخص دیگه ای باشه و اون هم توأم با زور باشه، خب مسلم است که باید مجازات بشه. ولی دهه هاست دیگه مجازات های بدنی رو جامعه بین المللی و حقوق جزای مدرن با عنوان شکنجه میشناسه، و تنها مجازاتی که خب الان در اکثر کشورهای عضو سازمان ملل یا اکثر قریب به اتفاق قابل اجراست مجازات زندانه. بنابراین اگر کسی مرتکب عمل منافی عفت شده باشه، خب باید دادگاه صلاحیت‌دار او رو محکوم به زندان بکنه به خاطر جزای عمل زشتی کرده، نه اینکه اون رو بخوام جزا بدن با یک عمل زشتری که شلاق زدن باشه، اون هم جلوی دید همگان، و یعنی ترویج خشونت، منتها این بار خشونت از ناحیه دولتی صورت میگیره که خود اون دولت باید با خشونت مبارزه بکنه.
آقای لاهیجی، از دوشنبه هفته پیش تا امروز رسانه‌های داخلی ایران آماری که از اعدام‌ها دادن در این 5-6 روز اخیر 14 نفر اعدام هست که یک نفرشون هم در ملأ عام اعدام شده و اتهامش هم تجاوز و آدمربایی و سرقت گفته شده. کشورهای غربی و سازمان ملل میگن که در ایران نقض حقوق بشر اتفاق میفته و به همین موارد هم معمولاً اشاره میکنن به تعداد بالای اعدام در ملأ عام.
ببینید، اولا مجازات بدنی دیگه در واقع در چند کشور که اونها متاسفانه کشورهای اسلامی هست اجرا میشه، به خصوص ایران، عربستان، سعودی و کشورهای دیگه. مجازات الان وقتی ما میگیم یعنی مجازات زندان، مگر در کشورهایی که مجازات اعدام هم وجود داشته باشه. از طرف دیگه مجازات اعدام درسته که در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی لغو نشده، ولی در ماده 6 میثاق تصریح شده که اولا اعدام تنها و تنها برای بزرگترین جنایات قابل اجرایه، و دیگه اینکه اعدام نمیتونه در برای آن صورت بگیره. از این روز که جمهوری اسلامی با اینکه ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی است، هم مجازات اعدام متأسفانه درباره بسیاری از جرائم و بسیاری از اعمالی که اصلا جرم نمیتونن به شما بیان از قبیل اعمال جنسی به کار میبره، و دیگر اینکه هم اعدام و مجازات های بدنی دیگر رو هم میبینیم که در بسیاری از مواقع در مرعا و منظر عمومی هم به اجرا میگذاره. و اینجاست که متاسفانه پیشینه و رفتار جمهوری اسلامی برخلاف تمام موازین بین‌المللی شناخته شده حقوق باشد.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید. با عبدالکریم لاهیجی به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم.